أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. جلسه اول دوشنبه 4 بهمن. با اون بحثی به ذهنم رسید خدمت رفقا بگیم که حالا حتی یه کامل اختیاریه و رفقا دوست داشتن داشت بیارن دوست داشتن هم جلسه بعد تعطیلش میکنیم. حالا حتی همون هفته یه بحث نکته های نو در علوم مقدماتی اجتهاد بود. من فکر کنم نکته اول لزوم این بحث باشه. میدونید اجتهاد دو تا رکنه مهم داره، یکی علوم مقدماتیه که همه آقایون بهش میپردازن، حالا تو فقه تو باب قضا معمولا میپردازن. خدمت شما عرض میشه که توی اصولم توی یک دو جا هست میپردازن، بعد قدما معمولا تو خاتمه میپرداختن همون بحثای اجتهاد و اینا. ولی متأخرین الان یادم رفته، ما یه چیزی تو میزان العالمیه نوشتم جایی بحثش دقیقا کجاست باز یادم رفته، ولی تو اصولم آقایون میپردازن. خدمت شما عرض میشه که اجتهاد دوتا رکن مهم داره، یکیش همین علوم مقدماتی اجتهاده که چیا مقدمه برای اجتهاد هستن، اینا بحث میکنن آقایون که چیا مقدمه هستن چیا مقدمه نیستن. معمولا هم بحث همینجوره که مثلا چیا مقدمه هستن و چیا نیستن، آیا منطق مقدمه اجتهاد هست یا نیست، یا مثلا علم لغت هست یا نیست، یا علوم دیگه هست یا نیست، اینا مثلا موقعیتاشون چجوریه و اینا یک توضیحات نسبی هم میدن. ما از این زاویه خیلی وارد نشدیم توی اون رساله میزان العالمیه، چرا یه مقدار اینطور بحث کردیم و اینا، چون مثلا آی خویم یه لازم نیست، مثلا منطق امام میگن که مثلا از فلان باب لازمه، یا علوم دیگه همینطوره بحثایی توش هست و اینا. اون چیزی که ما اینجا وارد شدیم توی این مقاله بود و اینا بحثای همون روشیه، بحثای همون فلسفه علمه. یعنی بحث ما بیشتر از این بحث کردیم که حتی یه بحثای بعضی موارد هم بحث شد که آیا اینا مقدمه هست یا نیست، چون همینا رو بحث نکرده بودن. ولی ما بیشتر اون بحثایی که داشتیم توی اون جایی که آقایون بحث کردن که آیا اینا مقدمه هست یا نیست، چقدر به درد میخوره و به درد نمیخوره، مثل عرض کردم علم لغت و بلاغت و اینا، ما بیشتر بحثای روشی رو مطرح کردیم، یا نکاتی که مثلا بهش کمتر پرداخته میشه اما تو خود اجتهاد به درد میخوره. مجموع اینا رو ما جمع کردیم یه چیزی حدود هم 90 صفحه اینا تقریبا شد، البته این حدود 110 20 صفحه میشه که الان تو این آچار چون حاشیه شما کم کردیم حدود 90 صفحه شده، بعد همون حدود 110 11 صفحه بشه مقاله هم شد چاپ شده. البته دست بردن بعضی جاهاش، خیلی جاهاشو دست نبردن، ولی مثلا تو بحث رجالش یک بحث بسیار مهمی بود اونجا، اما آقای اکبر نژاد اون موقع کارشناس تحلیلی بودن، ایشون مثلا یه مقداری دست بردن. رکن دوم عرض میشه خدمت شما که خود اجتهاده، که آقایون خیلی بحث میکنن که خود اجتهاد چیه، و مثلا اون بیشتر البته اینطور بحث میکنن که اعلم کیست. مثلا میگن اعلم اون کسی که ذوق اهل بیت رو بفهمه، توی این مسئله بفهمه که اهل بیت اینجا اگر بودن به صورت ذوقی متوجه بشه که حضرات چه جور نظر میدادن. مثلا اینو صاحب اوربه تا اونجا که یه آدم گفتن صاحب جواهر مثلا اینجور گفته،
استحسان
چیزایی کاملا ذوقیه، اینا نه، استحسان یعنی یک چیزی هستش که من نگاه میکنم شبیهش، و مثلا اینا خیلی بد بحث بشه، بحثای منقحی نشده. مثلا ما الان فقهایی داریم که میگن شبیه این در فلان باب فقه هم هست. مثلا ماشین تصادف که میکنه این از قیمتش کم میشه، ما این بینه به آقایون عرض کردیم که آیا اون قیمتی که کم میشه طرف ضامن هست یا نه، کسی که میزنه به ماشین، که آقایون نوعا نظرش مست که همین بود که ضامن هست. بعد یکی از این آقایون گفتش که ضامن هست، دلیلش هم توی باب عبد و اما اینه که اگر یک کسی یک کنیزی رو دستشو بشکونه، این از قیمت کنیز کم میشه و قیمت اون مقدار قیمت هم ضامنه، این شبیه اون. بعد سری خودش گفتش که این قیاس هم نیستا، ما اینا رو متاسفانه منقح نکردیم که فرق اون قیاس با فرق این که یک فرع فقهی داریم که اونم شبیهش جای دیگه است، این چیه؟ ما مثلا نمیخوام بگیم که این دقیقاً علت مثلا مثل اونه، چون قیاس میخوان علت منصوصه و غیر منصوصه و اینا.
چطور گفتن که این قیاس نیست؟ همینطوری
فقط گفتن قیاس. یه چیز روشنش همین هستش که علت منصوصه و غیر منصوصه که نمیبرن، که یک ضرری به چیزی وارد شده قیمتش رو ضامنه. اینجا ما میبینیم همون یه چیزی ضررش وارد شده قیمتش طرف ضامنه. شبیه همین گاه هم ممکنه اهل بیت ما ببینیم داشته باشن توی روایت، ولی تو قیاس میخوان علت رو از نص مثلا به دست بیارن تعمیم بدن. این خب خیلی چیزیه که نادره، مثلا تو شراب ظاهرن فقط همچی چیزی آقا این وزیر افته باشن، تو بقیه جا مثلا به خاطر اسکار خمر حرام لعنه و مسکر، اون اسکار رو دیگه علت گرفتن به همه چیز تسلی دادن اینها، ولی جایی دیگه قبول نکنن. یک تو قیاس همینه، تو استحسان هم الان همینه، که یک چیزی رو که ما بگیم که این فرق استحسان با فرق این که مثلا آقای خوی میفرمان که از ذوق شریعت به دست میاد که خانوم امام جماعت نمیتونه باشه، اینا چیه؟ اینا بحث خیلی نشده، آبا اینا رو قشنگ روشن کنیم بحث کنیم. ولی این حرف صریح، حرف صاحب عروف کام صاحب جوار هم همین است که میگه آی خوی نه، آی خوی مثلا میگه اجتهاد تطبیق کبریات بر صغریات. اینجا خیلی مکاتب فقهی خیلی روشن تفاوت پیدا میکنن، مثلا آی خوی که خودشون خیلی اصول محورن مثلا میگن اجتهاد تطبیق صغریات بر کبریات، کبریات علم اصول، صغریات فقه، پس هر کسی در اصول قوی تره قاعدتا در فقه هم مثلا قوی تر میشه و اون اعلمه. به مناسبت اعلمیت معمولا آقایون اومدن گفتن اجتهاد چیه و کی اعلمه، مثلا ذوق فقهیش بهتر باشه میگن اعلمه، ذوق عرفیش بهتر باشه میگن اعلمه، که اینا هر کنون مثلا داستانم نقل کردن که ذوق عرفی مثلا چیه، ذوق فقهی چیه، نه حال هر کدوم چیز داره. ولی دو تا رکن اگه اجتهاد داشته باشه، یه رکنش مقدمات علوم مقدماتی اجتهاده که اینا کدوماش دخل داره و کدوما دخل نداره، و یه رکنم خود اجتهاده که تعریف بشه که اجتهاد چیه، چه کاریه و طبق این که چیه و چه کاریه چه کسی اعلم میشود، که ما یه رساله فقط نوشتیم که موازین اعلمیت چیه، البته ناقصمون این رساله نه اونم مفصل شد، ناقصمون 100 صفحه شد.
خود اجتهاد خودش خیلی مشکل
تو
آدم
باید عالم عبارت داره. بله آیت الله شاهرودی مثلا گفتن این چون جزء امور محسوسه نیست، اصلا خود این که ما ببینیم که اجتهاد چیه. خود این که بگیم که اجتهاد، خود این که بگیم اعلم کیه، خودش خیلی کار مشکلیه. آیت شاهرودی ما این حاشیه رو آوردیم اونجا بحث کردیم که ایشون فرمودن که اجتهاد چون جزء امور حسی نیست، این که بخوام بگیم کی اعلم خیلی مشکله، این حرف نقدش چیه مثلا. حالا غرض آمین وارد شدن، هر کسی چیزی گفته، یکی از حرفایی که گفتن مثلا جز فحول مثل آیت الله شاردی مثلا ایشون من دیدم گفتن که همین هستش که تشخیص این که اجتهاد چون امر حسی نیست تشخیصش خیلی مشکله، ولی ایشون گفتن تو حسی ها مشکله، مثلا که ما میگیم کدوم پزشک از همین پزشکا بهتره، چه برسه به این که تو این امور که امور حسی نیست و اینا. اونجا جوابایی دادیم که به مقدمه چجور میشه، به خود تعریف چجور میشه، به چیزای دیگه چجور میشه، ما رو کار نداریم. ولی اینم یک رکن اجتهاده که اینم خودش خیلی مهمه. این طلبه نوعا یکی از مشکلات که تو درسای خارج هست و تو اجتهاد طلبه هست همین است که چون مواضع فلسفه اینطور بررسی نمیشه، طلبه رو میارن توی روند نمیدازن و میگن که آقا این مثلا میشه مثلا مجتهد میشه نمیشه، و شما میبینی که حالا میگم غیر از اون حرفایی که هست که استعداد و فلان و اینا، میبینی که نه طلبه این راحتی هنوز نمیتونه مجتهد بشه. چرا نمیتونه مجتهد بشه؟ یه علتش همین هستش که ما عرض کردیم توی همون بحثای مکتب شناسی شیخ اعظم، اصلا راه اجتهاد رو یه دفعه هم تعریف نمیکنم برای طلبه، یه دفعه تعریف کنم یا آقا این راهش نه، حالا حداقل چه نظر مختلف خب اب نداره، آقا اب نداره، مثلا 10 تا نظر خوبه، ما نداریم 10 تا نظر هم نداریم. حالا میگیم 10 تا، 10 تا نظر هست در اینکه اجتهاد این است. اونیه همینو بگین، طلبه بدونه که من اگه میخوام یک مطلب اجتهادی بنویسم باید این کارها و این روند رو طی بکنم. بعد خودش ببینه میتونه این روند رو طی بکنه یا نمیتونه طی بکنه. ولی چیزی که هست میگم دقیقاً کار ما مثل اینه، طرف میره مثل بچه هایی که میفرستن مکانیک شن، هیچ نه کتابی نه چیزی هست، استادش میگه بیا حالا این پیچو باز کن، حالا اون کارو کن، حالا این کارو کن، حالا این کارو کن، اینا حالا 10 سال بگذره تا بفهمه که آقا این پیچه که گفت اینجوری باشه جریانش چی بود و اون چی بود و اون چی بود، تا حالا کم کم این نکاتو بهش بگه. تازه باز تو مکانیکی استاد میگه کم کم، میگه ببین این مثلا این است و این طور است، ولی تو اجتهاد بازم این نیست. تو درست های اجتهادی اون آقا حاصل تحقیقات اجتهادی خودش رو فقط میاد ابراز میکنه. طلبه ای اگر قوی باشه میفهمه اشکال میکنه جواب میگیره، حالا اگر اجازه اشکال و جواب بدن اشکال میکنه جواب میگیره و تو این اشکال و جوابات یه مقدار رشد میکنه. اگر نباشه 20 سال میره هنوز نمیده داره چیکار میکنه. این حالا یک اون طرفش که اون از تو که بحثای مکتب شناسی خیلی کمک میکنه که نداریم، مالی مقدار خدمت رفقا بحث داشتیم، ولی یه طرفش هم همینه، حقیقا همین بحثای علوم مقدماتی اجتهاده که اینا خیلی بحثای مهمی هم هست، عامه هم وارد شدن و حرفاشون رو زدن. ولی خب حالا میگم ما بعضی اون جایی که لازم بود، مثلا ما فلسفه رو الان وارد میشیم، بحث دخالت و عدم دخالتش مثلا گفتیم، ولی نکات دیگه هم گفتیم، اون جایی که لازم باشه بیشتر نکات روشی و اینا رو هم همراه سعی کردیم که تذکر بدیم. ترتیبش اونی که تو ذهن ما بود تقریبا این ترتیب، اول علوم عقلیه، ترتیب علوم مقدم، ما علوم مقدماتی رو هیچ ترتیب عامل ندادن، همینجوری اومدن مثلا به هر لحاظی هم. مثلا آره همینجوری مثلا سریع اومدن گفتن منطق آیا دخالت دارد یا ندارد، اگه دارد چرا، اگه ندارد چرا، بلاغت دارد یا ندارد، اگه دارد چرا، اگه ندارد چرا، به درد میخوره یا نه.
ترتیبتون برای لحاظ چیه؟
ما ترتیبمون رو اینجوری گفتیم، گفتیم اول علوم عقلی، بعد علومی که مثلا میشه گفت نیمه عقلی، بعد رفتیم سر یه سری علوم دیگه که فکر کنم همین علوم ادبی و مثلا چیز اینا بود، علوم مثلا عقلی، همین فلسفه و منطق و بکنم اصول رو ما بررسی کردیم، کلام نیمه عقلی مثلا فلسفه است، فلسفه و منطق این علوم عقلیه، نیمه عقلی رو بکنم کلام و اصوله، نیمه عقلی کلام و اصوله. بعد خدمت شما عرض میشه که رفتیم سر همین علوم ادبی که تو علوم ادبی هم عجیب بود مطرح کردیم، بعد هم رفتیم علوم قرآنی و تفسیر، آخرش بکنم بحثای چیز رو ما مطرح کردیم، رجال و اینا رو البته مطرح کردیم، آخرش یه موقع بحثای فلسفه فقه رو مطرح کردیم. آخرین بحث مثلا بحثای فلسفه فقه و به شما عرض کنم که چیز بوده اینا، خیلی من بعید از ذهن شدم نگاه هم کردم ولی دیگه باز تو ذهنم نبود که دقیقا ترتیباشو بگم. اصل رجالش مثلا خیلی مفصل شد چون رجال خیلی حرف داشت. بحث قواعد فقهی و بعدم علوم روز، ما تو این 6 قسمت قواعد فقهی و علوم روز، یعنی علوم عقلی، بعد نیمه عقلی، بعد علوم ادبی، بعد فکر کنم احتمالا میشه علم رجال، بعد قواعد فقهی، بعد علوم روز، اینا رو یک سر مطرح کردیم اینا، که حالا ما هر کدومش خیلی اهمیت داره. به اون مناسبت علوم روز حالا اخیراً دیدم یک مقاله یک آقای بزرگواری در موسیقی نوشته و مثلا یه جور فتواهای جواز و اینها، ولی این جور که ایشون بحث کرده ما که حالا درشو گرفتن اینجوریه، درشون نگیرن دیگه، یعنی آقایون هنوز فتواهی ندارن به حلیت غنا که هیچ کی فتوا نداره، ولی بحث موسیقی هنوز کسی به این راحتی و خیلی روشنی نیومده مطرح کنه که نه جایز است، مثلا موسیقی فلان و فلان و فلان جایز است. حالا اینا میخوایم بحث بکنیم.
آقای صافی
کلن حروم میدونه، ولی من هر چی نه امام به یک امام حروم میدونستن، به یک باب دیگه اجازه دادن. امام موسیقی رو هم حروم میدونستن،
اول حروم
میدونست، اول و آخرش هم حروم میدونست، نه اینکه اول حروم میدونست. و اینا مسئله پیش اومد، رفتن شهید بهشتی باشون بحث کردن از باب حالا های چیز تعبیر تزاهم کردن. تعبیر تزاهم هم درسته، من آیت الله شب زنده دار دیدم تعبیر تزاهم کردن، نمیخوام بگم غلطه، تعبیر درسته. از باب تزاهم ایشون مثلا اجازه دادن.
نه
موسیقی به ماهواره ربطی نداره. اون که تزاهم که گفتم یعنی دوتا مصلحت و مصلحت اهم. اما حالا مصلحت اهم چی بوده ایشون خودشون بعد بگن چی بوده. من نه ماهواره اونه که نه، اون موقع که ماهواره نبوده، اول انقلاب که ماهواره. حالا ایشون بعد بگن که، چون من نمیدونم تو ذهن ایشون چی بوده، من نمیگم، ولی میشه مصلحت اهم و یکی اینو گفتش که سراغ افسد نرن، یکی مثلا میشه این گفتش که مردم تازه جدید الاسلام بودن به طور کلی و از اسلام نبرن. بله مردم، آقا شما
جدید الانقلاب بودن؟
نه جدید الاسلام بودن. چرا آقا این سبی؟ حالا مردم هنوز که من به شما عرض میکنم، هنوز که هنوز مردم جدید الاسلام هن. دلیلش چیه؟ دلیلش همین است که شما ببین چند تا شبهه یا مسئله کوچیک که پیش میاد، طرف نسبت به اصل اسلام شبهه پیدا میکنه. کما این که رسول الله که فوت کردن، خلیفه اول تا چند مدت اصلا اصل کار خلیفه اول چی بود؟ جنگ های رده، یعنی یه عده مرتد شده بودن، ایشون هی میرفت جنگ میکرد، اونا به اسلام برگردن. جدید الاسلام یعنی همین دیگه، یعنی رسول الله سرش رو گذاشت زمین، یه عده شما ببینید چند تا جنگ شد، جنگ های رده،
اسمشون رو گذاشتن رده، ولا مرتدی نشده بودن.
شما تاریخ بخونید نفهمید، جنگ رده همین بوده، یعنی اون کسانی که اعلام اسلام کرده بودن از اعلام اسلام برگشتن، گفتن ما مسلمانی، از مسلمانی برگشتن علیه اسلام. حالا شما کاری نداشته باشید که کی رأسه، نه اون مالک ابن نوبه قضیهش فرق میکنه، اون فرق میکنه، اون یه بحثی بود که بحث به قول معروف قول علانی نه غیر از اون این نبود. مسیلمه کذاب یکیش، حالا و افرادی واقعا از اسلام برگشتن. مرتد شما ببینید یکی از مصادیق مرتد که تو خود قرآنم میگه، نه اینکه یه چیزی باشه که حالا بگیم که تاریخ گفته، می اومدن صبح ایمان می آوردن، شب می گفتن نه ما مؤمن نیستیم، اینا عذاب و نه اینا مرتدن، کسی این کارو بکنه باید کشته بشه. ترجمه میکنی این اف بعد که از رسول الله فوت کردن همینجوری شد، یعنی یه عده‌ای دیدن اسلام قدرت گرفت، خب اومدن گفتن ما مسلمونیم، چون یه سری مزایایی داشت، حمایت مثلا خاصی میکرد اسلام و چه و فلان اینا. بعد که رسول الله سرشون گذاشت پایین و اختلافاتی پیش اومد، احساس کردن نه اسلام انگار داره شکست میخوره، ممکن دوباره برگرده کفر و اسلام مثلا دوتا قدرت مساوی بشن، گفتن ما بیکاریم، بیام خودمون مثلا نماز خون کنیم، روز گیر کنیم، قرآن خون کنیم، ولش کن همون کافر که بودیم راحت تر بودیم، برگشتن. بعد خلیفه اول میرفت همین نهی که اعلام کرده بودن که ما کافریم و ما دیگه زیر تاب اسلام نیستیم، میرفت با همین جنگ میکرد دوباره به اسلام برگردن، چون میگن جنگ های رده. مالک ابن نوبه قضیهش خاص بود. حالا جدید الاسلام بودن مردم شاهدش همینه، کوچکترین شبهه که پیش میاد طرف شما میبینی یهود همه چیز دین میذاره کنار. این ریشه، آقا ریشه ندبونده، نه ریشه اون سر جای خودش، ریشه ندبونده. ببینید واقعیت رو ببینید، 20% مردم واقعا مسلمونن، واقعا از بن دندان به اسلام اعتقاد دارن، جمهوری اسلامی هم برگرده همه هم کافر بشن اونا به اسلام اعتقاد دارن، اینجوریه. اما بقیه مردم چی؟ و همین جوونی که مثلا شما نگاه کنید که با اون قیافه میاد توی خیابون، این چقدر به اسلام اعتقاد داره.
مردم میره واقعا هر چی روحانیون بگن عمل میکنه.
حالا اینو مصداقیه. ما بحث های چی بود؟
فتوای موسیقی دیگه.
آه موسیقی.
مثلا فتوای تنباکو هم زدن. میلیونارش
گشتن. خب شما الان ببینید قطعاً الان همچی فتوای داده بشه اینجوری پیاده نمیشه.
الان خاطر مسائلی که پیش اومد. خب یه مرجع
واقعی بود. همین خب دیگه همین دلیل این هستش که اون البته باز اتفاقاتی افتاده ها، اون تبعیت ها خیلی از روی تعبد بود، به اون معنا از روی تعبد و یه سری مسائل خاص، از روی تعقل و یه سری مسائل خاص دیگه نبود. چون مردم هر عصری رو شما نسبت به علماشون هم میتونی بسنجی. امام که اومدن یه تفاوتی تو اسلام و تو فهم اسلام و تو برخورد با اسلام و اینا ایجاد کردن، اصلا مردم یه مردم دیگه ای شدن. ما یک نسلی رو بدون هیچگونه چیزی، نه ایشون به ما هندونه داده نه ما، بدون هیچگونه چیزی ما علمایی که داشتیم، شما ببینید شیخ فضل الله مثلا یا بعضی علمای دیگه، کار به یک جای خاصی میرسید تا علما میومدن جانفشانی برای اسلام میکردن. جنگای عراق، جنگای که انگلیس و عراق بود و اینا، شما نها کنید یک چیزای خاصی اتفاق میافتاد، میومد دیگه اسلام و مثلا اینکه لوده رو بیارن بذارن گوشه خونه میخوان خراب بکنن، علما موقع میومدن جلو. ولی امام یه کار دیگه کرد. امام یه کاری کرد که اگر اون لودر مثلا 1000 کیلومتر هم فاصله داشت، میرفت پیش اون لودر میگفت تو باید جمع کنی بری، من اگه تو جمع نکنی بری من تو رو از بین میبرم. یک تحول خاصی ایجاد شد. من نمیخوام وارد این بحث های تاریخی بشیم، بحث ما هم نیست. اون مردم جدید الاسلام نبودن، اون مردم از بن دندان به اسلام اعتقاد داشتن. تا چه زمانی؟ تا زمان مشروطه. بعد زمان مشروطه تزلزلای ایجاد شد، مردم تعبدشون کم شد به خاطر نفوذ فرهنگی و به خاطر تهاجم فرهنگی و اینا. رضا خان که اومد که دیگه اصلا همه چیز رو زیر رو کرد، حکومتی که به دست گرفت کامل همه چیز رو زیر رو کرد. یعنی شما ببینید تا مدت‌ها زنها علیه بدحجابی مقاومت میکردن، ولی زمان رضا شاه چجوریه؟ ما خیلی راحت خونه مراکز فساد مستقر گسترده در تهران داریم و کسی مقاومت نمی‌کنه. توجه میکنین؟ حالا همین مردمی که مراکز فساد گسترده هست و خلاف شرعهای مسلم انجام میشه، همین مردم اونجا رفت آمد دارن، همین مردم هستن که نماز نمیخونن، خیلی کارا نمیکنن، خیلی اینا رو یهو تحویل امام اومد کاری کرد، اینا یهو اومدن تو انقلاب. این میشه جدید الاسلام دیگه. اگه چقدر از مردم شما ببینین نوشتن، چند درصد از مردم نماز میخونن؟ همین الان آمار گرفتم ببینید چند درصد از مردم نماز میخونن. نماز میخونن ها. شما ببینید مسافرت مشهد با قطار برید ببینید چند درصد میام بیرون. جدید الاسلام یعنی همین دیگه. ببینید چی؟ اسلام دوست دارن، قبول دارن، نه اینکه ندارن، ولی واقعا آشنا نیستن نسبت به اسلام. از بن دندون اسلامو نمیشناسن. چرا؟ یه بدنه زیادی درست شده. ببینید اگر مثلا ما 5% اول انقلاب کسایی داشتیم که از بن دندون به اسلام اعتقاد داشتن، یا 3% داشتیم، الان شده نزدیک 20%. ولی 80% دیگه واقعا همینجوری تو خیابون قوم ولش کن برو تو تهران آن میرسی و شما نماز چجوری میخون؟ میخونی اصلا یا نمیخون؟ ببین چی جواب بوده اصلا. من
اعتقاد نداره.
خب جدید الاسلام یعنی همین دیگه. اسلام کلن مگه زمان رسول الله چجوری بود؟ زمان رسول الله شما فهم کنید یعنی همه به تمام معنا روزه میگرفتن و حجاب و همه چیز؟ نه، رسول الله میگفت آقا اسلام است، نماز بخونید، قرآن بخونید، مبلغ میفرستاد. مطمئنن یه سری نمیخونن نماز، یکی در میون میخونن حجاب ها قطعا. الان ما همیشون این یعنی جدید الاسلام. حالا عرضم نستش که اون تضاهم من تعبیرم نستش که شاید به خاطر این که مردم اینطور بودن و هم نخواستن که اول یک تحمیل خاصی بشه که مردم یه پس بزنن، کما این که مسئله حجاب 5 سال بعد از نبوت رسول الله تازه ابلاغ شد. توجه میکنین؟ این خوش خیلی جای چیز داره. یا مسئله شراب بعد ببینیم کی ابلاغ شده، مرحله اول که ابلاغ شد، مرحله دوم که ابلاغ شد، مرحله سوم که ابلاغ شد. یعنی روند این که شما مردم رو بیارید تو اسلام، این خودش خیلی مهمه. ما باید رو این روایت فکر بکنیم. چرا وقتی امام زمان میان قرآن رو به ترتیب نزول که روایت داره دیگه، تمام حفاظ قرآن به مشکل میفتن؟ چرا؟ چون قرآن رو به ترتیب نزول حضرت یاد میده. چرا به ترتیب نزول حضرت یاد میده؟ چون ترتیب نزول یعنی روند این که شما اسلام رو به دیگران چجوری ابلاغ بکنی. ما الان نمیدونیم سوره بزرگ آوردن اول و بعد هی رفتن کوچیک‌تر. این که قرآن یه کتابی است از ذو ابعاده، تنها کتابی تو دنیاست که هم سوره‌های منسجم داره، قطعا سوره بقره پیام‌های مختلفی داره، قطعا سوره آل عمران همینجور برو جلو. بعد قطعا پیغمبر دستور داده اینجا باشه، این یه مسئله است. اما همین قرآن وقتی بخواد بشه کتاب تمدن سازی، این ترتیب برای انسان سازی شاید این کتاب کفایت بکنه، اما برای تمدن سازی این کتاب اینجوری به درد نمیخوره، خیلی فرق میکنه. فرقش همین استش که شما وقتی من عرض کردم شما ببینید چرا احکام تدریجی ابلاغ شده. امیرالمومنین ببینید چقدر از احکامو میخواست تغییر بده، تغییر نداد، دست نزده حضرت، که تو نهج البلاغه هم ظاهرا هست، حضرت فرموده اگر من این جنگ شام رو ببرم و برگردم تغییراتی میدم. چرا حضرت اینو فرمود؟ معلوم میشه که چقدر از احکام بود که خلفای دیگه تغییر داده بودن و حضرت دست نزده هنوز. منتظر چیه؟ منتظر تثبیت حکومت تا دست بزنه. حکم اول چی بوده که حضرت میخواسته پیاده بکنه که هر چی گفتن کوتاه نیامد؟ ان عباد الله وجتنه و طاغوت. تازه وجتنه و طاغوت نه، حضرت میگه من الان قدرتی دارم ریشه طاغوت رو باید بزنم، که این قدرت چون زمان امام حسن و زمان امام حسین تا زنده بودن معاویه نبود، حضرت حتی این حکم هم پیاده نکردن. ببینید احکام اسلام چقدر به قدرت وابسته است. اینا اجتهادا، اینا متوجه من یه فرض کردم. بعضی میگن آقا ما یه دوره بل بزرگوارانی هستن یه دوره فقه دیدن و یا فرض کنیم نوشتن، این معلوم نیست هنوز به اون مرتبه اجتهاد امام که فرمود اجتهاد ظاهری و واقعی همین است دیگه. همینه. به شما بگن آقا آمریکا دست شما، تموش بفرمایید. الان شما برو میخوام از کجا شروع کنیم؟ اگر قرآن رو به ترتیب نزول میدونستیم هزار برابر بر ما فرق میکرد. بود نه نه بود دست امیرالمومنین بود دیگه، متاسفانه نذاشتن این علم از ما گرفته شد.
اینجوری میگم، میگم پیغمبر دستور این ترتیب رو داد.
دستور این ترتیب نه نه پیغمبر دستور این ترتیب رو داد، ما که این ممکن نیستیم. ولی نه این قضیه سر جای خودش، قضیه امیرالمومنین هم سر جای خودش. مگه امیرالمومنین بعد رسول الله چیکار کرد؟ فرمود قرآن رو جمع کردم
با حواشی.
با حواشی خب خیلی خوب، هموناست دیگه، ما همونا رو میخوان. خب همونا مهمه دیگه. یکی از چیزایی که اگر با تفسیر برسه ترتیب آیات فرق میکنه. آقای کدوم آیه اول نازل شده؟ ما اون مقداری که میدونیم اقرا بسم ربک الذی خلق. خب ببخشید آیه دوم و سوم چی بوده؟ سوره مزمل کی نازل شده شما میدونی؟ میدونی جز سوره اولیه است. کی نازل شده؟ من فکر میکنم جز مثلا اون سورهایی که ساله اول نازل شده، ممکن سال اول نازل شده باشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما ببینید حضرت تا در مکه هست هیچ جنگی با کفار نداره، اصحابشو میکشن، نه یکی نه دوتا. ببینید چقدر از اصحاب حضرت رو کشتن، حضرت جنگی نمیکنه. ما الان داریم میگیم نمیتونسته، ما الان داریم میگیم نمیتونسته به همین راحتی. چرا؟ چون یک کسی اومد گفتش که آقا اینا دقت بکنیم. ولی همین حضرت وقتی میره مدینه یه جور دیگه داره برخورد میکنه. شما اینجاست که ارزش، اینجاست که همه. من میگم یک کسی شما میگید مثلا آیت الله خرازی که تازه شاگرد آیت الله خونساری به یک معنا بوده، مرید بوده. خب ما میدونیم که چه اختلافایی بین این دو تا بزرگوار بوده. اینجاست که امثال آیت الله خرازی و بزرگان دیگه زانو میزنن مقابل امام، نگاه میکنن که ببینن امام داره چیکار میکنه، از ایشون یاد بگیرن. که پس ما اینجوری تو کار اسلام پیش بریم و اعتراض نمیکنن. هیچ فقیهی که جامعه رو بشناسه و انصاف داشته باشه نیومد به کار امام اعتراض بکنه. ممکنه بله یک کسی مبنای اجتهادی داره یا جامعه رو نمیشناسه یا قضیه دیگه ازشون اعتراض هم کردن، اون هم سر جای خودشون مجتهدن و نظر خودشون دارن. ولی اینجاست که شما میبینید که کسایی که دیگه علی آیت الله شبزنده دارن، مگه شاگرد امام بودن؟ پدرشون شاگرد امام بوده، ولی یکی از کسایی بودن که دائما توسط شاگردای دیگه امام مورد اعتراض بودن که شما چرا مثلا تو انقلاب کمک نمی‌کنین، فلان نمی‌کنین. مثلا امام گفتن ایشون روحیه‌اش اینجوریه، شما چیکار دارین؟ و شما این علاقه شبزنده رو نگاه کنید، دارن نگاه میکنه دیگه، به دست امام داره نگاه میکنه، کار میکنه. یعنی تمام واقعا زانو زدن داره نگاه میکنن که ایشون داره چی کار میکنه.
اسلام شناسیه با اجتهاد فرق داره.
نفهمید دیازات رو اینا
اجتهاد یه چیزه.
اجتهاد اجتهاد برای چیه؟ اجتهاد برای چیه؟ اجتهاد نه، ما اجتهاد رو اجتهاد نه لغتن، نه لغتن در صدر، در صدر اسلام که چی؟ مثلا آیه فلعونا نفر من کل فرقت طائفتون لیتفقهم فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، نه در صدر اسلام اون چیزی که منظور این آیه بوده، نه الان اگر بخوایم انصافش رو ببینیم، نه اون چیزی که از روایات ما میفهمیم غیر از دین فهمی نیست. اشتباه، یعنی ما دین بفهمیم، بتونیم بفهمیم، درست بفهمیم و بتونیم عمل بکنیم. حالا یه کسی ممکن است علاوه نظری درست بفهمه، علاوه عملی نتونه درست پیدا کنه. اونا تعریف اجتهاد
دین بفهمیم که خیلی مشکل دارن دین
خودتون. نه دیگه.
باید وارد نمیدونم مسائل
افعال. نه دیگه.
هیچ کدوم وارد نشده. افعال و اعمالی که ما روزمره
باید تا اجتهاد با اجتهاد نه. این اجتهاد نیست.
اجتهاد معنی اهمه که آدم دینو
بفهمه. اجتهاد به من اجتهاد به معنی اهم به معنی اخصش هم اگر بگیریم، اگر ما دین رو درست نفهمیم در عمل یا فتوایی میدیم یا کاری میکنیم که به دین آسیب وارد میکنیم.
پس باید همه اینا رو بیارن تو رساله‌های عملی.
دارن به همین سمت میرن.
اخلاق بیارن.
نه نه اخلاق نه. اخلاق نه. نه ببینید ما نمیخوام اگه فنی خارج بشه. نه نه ما نمیخوام اگه فنی خارج، ما یک فنی به اسم فقه رو قبول داریم. توجه میکنین؟ ما این منکر نیستیم. فقه متکفل احکامه، اینا ما منکر نیستیم، توجه میکنین؟ ولی بس اون همین فقهی که متکفل احکامه، رسول الله جوری این فقه رو به کار میگرفت که ما الان اونجور به کار نمیگیریم. این کمبودهاییست که ما تحمیل به فقه کردیم. همین علمم هم اگر بخوایم درست به کار بگیریم، بیاریم سر همون جایی که رسول الله آورد، ولی این کمبودا رو برطرف کنیم. اجتهاد دیگه یه چیزی در معرض تکامل دیگه، این که ما شکی توش نداریم، باید اجتهاد رو متکامل کنیم. این کمبودها بوده، ما باید چیز کنیم. آقا رسول این که دیگه عین فقه، این آقا از شما این مثال که من میزنم از فقه خارجه. اگه از فقه خارجه شما میگید خارجه. رسول الله یک سر خمر رو حرام کرد، هیچ تبصره ای هم نذاشت، سه مورد نقل کردن. اومدن به رسول الله گفتن آقا یتیم هایی هستن، دو تا کوزه خمر دارن، بذارید ما اینا رو سرکه کنیم بفروشیم به نفع این ایتام بشه. حضرت فرمودن نه، اینا رو بریزید. یه نقل دیگه باز کسی هست که اومد به آقا گفتش که آقا من دارم مثلا اینو اجازه بدید سرکه کنم، مثلا بدم به کفار مثلا این متضرر. حضرت فرمودن نه بریزید. باز یه نقل دیگه هست. این عین فقهه. اونطور ببینید فقه چجور به کار گرفته. ما این ریزه کاری‌ها رو نمی‌خوایم ببینیم. ما نمی‌خوایم بگیم که بیا تو همه ابعاد اسلام بخواد چیز بکنه. نه، ما اونم گذاشتیم کنار. درسته، ولی همین ضعفای ما همینجاست دیگه. این فقه هست یا نیست؟
شاید
روایت ضعیف باشه. سه تا روایت داره. من تا اونجایی که می‌دونم لااقل یکیشم روایت خوبیه. این فقه هست یا نیست؟ اون روایتی که حضرت فرمود الاغ نفروشید، اون روایتی که حضرت فرمود ریشاتون خذاب کنید، اینا که دیگه فقهه. بعدن حمله بر کراهت کردن. ببینید رسول الله حکومت که دستشون بود اومدن یک قانون گذاشتن، گفتن مطلقا الاغ و اسب نکشید. دیگران چی برداشت کردن؟ برداشت کردن که اینا خوردنشون حرامه، ولی رسول الله چون در مقام حاکم بودن و میتونستن موقتی یک حکمی رو لازم اجرا کنن، اومدن گفتن که آقا این من خوردنشون حرام میکنم. اهل سنت برداشت کردن که کلا خوردنش حرامه. بعد حضرات اومدن گفتن نه، اینا خوردنش مکروه بوده، این حکم موقتی بوده. ولی میخوام بگم ببینید فقه و اینجور حضرت به کار میگرفت. مثال از اینا زیاده. تو عید نوروز من دیدم حضرات همین کار کردن، تو استخاره همین کار کردن، یعنی فقه رو به کار گرفتن، جامعه رو اصلاح کنن ولی جور خاصی. یه وقت هم میبینید من کردن، یه وقت میبینید یک قضیه رو اصلاح کردن. اصلاح کردن یعنی بدیاشو گذاشتن کنار، و یا بدیاشو گذاشتن کنار یه چیزایی از اسلام توش اشراب کردن، پررنگ کردن. مثلا تو عید نوروز یه جشن خوشگذرونی بوده، حضرت من گفتن روزه توش مستحبه، خوشگذرونی کم بشه. بعد اومدن گفتن که صله رحم مثلا بیشتر بشه، بعد اومدن گفتن که چنین بشه. بعد شما دوباره میبینید که زمان امام کاظم عید نوروز داره میگیره که چی؟ سربازاشو مثلا تحویل بگیره و اینا، چون مثلا میرن براش میجنگن و کشور گشایی میکنن. هارون اومده برای این سربازا عید نوروز گرفته که اینا خوش باشن. حضرت میگه که اینا همه بدعت هست و فلان هست و بیسار هست. اینا ما اینا فقه و اینطوری نمیفهمیم. بعد میره هی روایات تعارض میبینیم یا در عمل مشکل پیدا میکنیم. نه اینکه بنده شما این کسای دیگه ای هم چون اینجوری فقه به کار گرفتن، نه من، بزرگان. شما ببینید آقای امام موسی صدر در لبنان یک همچی جوری تقریبا با فقه تعامل داشت و آقای حکیم خواستن یعنی چغلی کردن که امام موسی صدر رو مثلا خرابش بکنه، میشه آقای حکیم. آقای حکیم گفتن نه، کارشون درست. همین قضیه حجاب و قضیه مثلا بحثای نجاست اهل کتاب و اینها. ببینید ولی من که بچه طلبه، ولی آقای حکیم که دیگه بچه طلبه نمودن که مثلا از آقای امام موسی صدر، یا آقای امام موسی صدر که دیگه اجتهادش ثابت عند الجمیع بوده، یعنی همه بزرگان نجف اجتهادشون قبول داشتن. آقای شهید صدر، شهید محمد سید محمد باقر صدر، ایشون که دیگه اجتهادش پیش همه ثابت بوده که این حرفا رو زدن. اینا بزرگان توجه پیدا کردن که میخوام بگیم که اینا ما خیلی بحثمون دور شدیم، البته بد نشد، ولی میخوام بگیم که ببینی فقه اینجور جاها هم داره. این استش که امام میگه اجتهاد واقعی، اجتهاد ظاهری. توجه میکنید؟ تله اجتهاد ظاهری یعنی همین که فکر بکنه که آقا من یک حکم استنباط میکنم، اصلا ناظر به واقع نیست، اصلا ناظر حتی الفاظ رو نمیخواد تو فضای خودش بفهمه. با اینکه ما دیگه داریم میبینیم دیگه، وقتی قضیه الاغ هست، قضیه حنا هست، قضیه سرکه هست، قضایای دیه هست، نشون میده که حضرات دارن چه جور برخورد میکنن. به شما عرض کردم قضیه استخاره هست، قضیه ببینید استخاره چی بوده، حضرت چیکار کردن. ببینید قضیه عید نوروز چی بوده، حضرات چیکار کردن. یعنی فقه رو به کار گرفتن که جامعه رو اصلاح بکنن. حالا یکی بهت میگه نه من همینجوری نشستم و طواف، یک فتوا میده که فقط مرجع و عالی قدر جهان تشیع وقتی باشی با 20 نفر دور و بری میتونی بری اینجوری طواف کنی و اینجوری حج کنی. این یعنی شده ظاهری. یا آقا حجاب مثلا حجاب ضروری دین است و ما نمیدونم همه رو شلاق بزنیم بگیریم ببندیم، این خوب چیز، اینا چیزایی که این اشتباه ظاهریه. یا فکر کنه مثلا همین فقه رو من بخونم به کل مثلا فروعات، تو شما فرض کن میگم 25000 فرع فقهی داره یا 125000 فرع فقهی داره صاحب جمال، تمام این فروع هم وقتی در ذهن من باشه اما من نفهمم که بابا اینا رو گذاشتن که ما جامعه درست کنیم، تمدن درست کنیم، اسلام ببریم بالا، قدرت اسلام ببریم بالا، دین یعلو ولا یعلا علیه و خودمون این کار بکنیم که یعلو ولا یعلا علیه، ولی اسلام که بشینیم که یعلو ولا یعلا علیه حقیقتا و تکمیلا اینجوری هست، ولی خب تو خارج که اینجوری نمیشه. یه امیرالمومنین که اسلام مجسم بود شد یذل ولا یعز علی، ذلیل ترین امام سجاد همینطوری که وقتی فقط و فقط بخوام بگی نگاه کنیم میگیم معصوم، حالا بیاد معصوم هم تازه دو معصوم، همین الان اگه معصوم بود یکی از مشکلات حضرت شیرفهم کردن یه افرادی بود، والله قسم میخورم همین الان اگر امام زمان تشریف بیارن یکی از مشکلاتشون شیرفهم کردن همین طلبه هاست که فقه رو خشک خوندن، چون فهم کنی که این فقهی که خونده و با مغز خودش میفهمه اسلام همینه، بعد حضرت میاد یه حکم میده در این که ایشون امام زمانه شک میکنه، شک نداشته باشید که امام زمان تشریف بیارن همینجوری میشه، یعنی حضرت کرامت هم که بهش نشون بده مثلا اهل فلان دهات فلان جاست با همون لحجه باش صحبت بکنه، از گذشتش خبر بده، چند تا از این کرامت هم میشونه، وقتی میره حضرت توی کار یه حرف میزنه دو تا کار که بکنه یکو شک میکنه، بخوای مگه این میشه، مگه ما این چیزایی که خوندیم جور در نمیاد و این روایت امام صادق چه میشه، اون روایت چه، برای اینکه نمیفهمه که بابا امام صادق هم یک روایتی که فرمودن این نسبت به زمان فرمودن، اجتهادای ناقص که دیگه داره پدر ما رو در میاره، یعنی من قطعا خدا توفیق بده یک بحث غنا انشالله رفقا اگه بخوان من انجام میدم، ما باید بفهمیم بابا رسول الله میتونست موسیقی رو به بحث مثبت به کار بگیره، نکرد این کارو، من کاری ندارم هر بزرگی هم هر فتوایی داده باشه، ما میذارم من اون چیزی که وظیفه خودم بدونم و اسلام بدونم میگم، هیچ ترسی هم ندارم هر کیم خود هر فتوایی هر نظری داشته باشه، نکرد رسول الله با موسیقی این کارو، ما نکنیم این حرفا رو نزنیم، مردم خودشون دارن میرن سمت کار اشتباه، ما نکنیم از این کارا، هیچ وقت رسول الله نخواستن که محرک مسائل، حالا من اصلا میگم اصلا اون روایتی هم که میگه موسیقی رو آلات موسیقی رو شیطان درست کرد دست انسان داد و فلان، اصلا اونا رو میگم هیچی، ولی هیچ وقتی رسول الله نخواستن یه مسئله مادی رو محرک مسائل معنوی کنن یا محرک مردم کنن، اونا یه مسائل مادی که این طور است که اصلا سر و تهش به هیچی بس نیست، شما یه نفر رو با آهنگ حالا یه ذره برافروخته بکنی و میخوابه، ولی اگه بگی آقا خدایی هست قیامتی هست یک زخم شما وارد بشه شما عجش میبری، این که اصلا موسیقی نمیخواد، غیر از این که ما قرآن داریم اذان داریم مسائل دیگه داریم اینا همه میتونه جاشو پر کنه، ما یک ضرورتی بوده که بدبختی بود یک کاری انجام داده شد، نه این که دیگه ما از این طرف بیفتیم، برای چی ما داریم کجا میریم، میخوایم مقلد جمع کنیم یا واقعا داریم اشتباه میفهمیم، یا خدا نکنه خدا نکنه که ما چون خودمون از موسیقی خوشمون میاد داریم این حرفا رو میزنیم، اینا دیگه مصیبت است که به اسلام وارده واقعا، و علل اسلام از سلام که اگر طلبه خوشش بیاد بیاد یک مقاله فقهی بنویسه که موسیقی چنین است و چنان است، نیست ان شاء الله نبوده اینطور، ولی ما دیگه اصلا داریم از اون ور میافتیم، خدا پدر اون آقا رو بیامرزه، یه دفعه اون آقای بزرگواری که ما باش ارتباط داشتیم یک بحث شده بود با یک آقای قبل از ایشون بود که خیلی سر صدا کرد، بحث شده بود اینا گفت آقا ما این بالاخره قیامتی اعتقاد داریم خدایی اعتقاد داریم، نمیشه که آخه طلبی این حرفا چیه، اینا چیه اینجور بحث کنه به این سادگی، ما فکر کنیم که چهار تا رجال بالا پایین کنیم و چهار تا ظهورات رو یه ذره بالا پایین کنیم، این اجتهاد مگه به این راحتی نشد، اجتهاد اگه این باشه ایست که 20 سال درس خوندن و خونه دل خوردن و بالا دیدن و پایین دیدن و قرآن و روایات و همه عقل و همه رو بیا سر هم بکن که چیز اینا که نیستش که خشک برخورد کنه، ولی آقا تنها روایاتی که در مسئله همه ظهوراتی که در بداغون میکنه یه چهار تا روایت هم که میمونه میگیم که آقا این ظهورش این است و یک ظهور خشک میگیریم و اینا دیگه خیلی مصیبت، من میخوام بگم که اجتهاد واقعا و حقیقتا اجتهاد واقعی این استش که من دین رو بفهمم و بفهمم که اینو باید چجور پیاده بکنم، تمام مسئله که قرآن و روایات و یعنی اون چیزی که امام اومد که همه چیز رو زیر رو کرد چی بود؟ همین است که آقا شما بعد دین بخواید در خارج پیاده بشه، ولی من 100 سال بشنم بحث هم روش نهی از منکر کنم اون چی میشه مثلا؟ اگه شما فهم کنیم مثلا اگر حضرت موسی می اومد میشست بحث طاغوت میگه آقا طاغوت کی هست و کی نیست و مصادیقش. اگه خود امام صادق خواست اینجوری بحث بکنه، شما ممکن میکنین که مثلا بن العباس و حضرت کار داشتن؟ نه، همه مسئله این بود که میدونن که اینا اینجوری که دارن پیش میرن دیگه چیزی نمونه از بساط طاغوتی اونا. تمام انبیا جوری پیش رفتن که اونا دیگه اینجوری باشه که از بساط طاغوت ما چیزی نمونه. ولی اگه انبیا میخواستن بشنن میگه که بله، حالا بشنن میگه که آقا طاغوت این است و مساقش این است و نمیدونم چیش این است و چه مشکلی داشت؟
خب تو هم گفتن شما
بله، نه میخوام اینم ما ممکن نیستیم بله. اینم ما ممکن نیستیم که اگه دیرتون شده بود زودتر میگفتیم همه بله. اگه کسی حالا نمیتونه واقعا توانش در خودش اینو میبینه که آقا من بحث علمی بودم واقعا، یا آقای میبوش گفتیم که شما جبهه رفتین، بسیار آدم مهذب و خوب و انقلابی و همه چیشه، گفتم شما جبهه رفتین، گفت من یه مدت رفتم این صدای مثلا توپ و ترکش و اینا سردرد گرفتم، خیلی لطیفیه، دیدم نمیتونم برگشتم. این واقعا معذور دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، طبعش روحیش آیه جوریست که نمیتونه. من حالا بگم نه دیگه شما چون فلان جور دیگه، بله یه عده هستن میتونن و نمیکنن. خب اون خدا فرمود که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ولی ایشون من فکر نمیکنم حتی قاعدین شاملش بشه، چون اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها شاملش میشه. اون میگه من وسعم نیست، یکی هست نه وسعش هم هست، حالا از جونش میترسه یا از چیز دیگه میترسه نمیره. خب اون بله فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خیلی بحث دور شدیم، حالا ان شاء الله جلسه بعد بحث اول تو این علوم عقلی بحث فلسفه است وارد میشیم ان شاء الله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.